ساعت 23 این صدای رادیو فرداست. دومین روز مذاکرات دو جانبه هسته‌ای ایران و آمریکا در ژنو پایان یافت. رئیس جمهوری یمن اقدامات حوثی‌ها را غیرقانونی خواند. وزیر دفاع آمریکا میگوید در حال بررسی خروج کندتر نظامیان آمریکایی از افغانستان هستند. شب بخیر شنوندگان گرامی، الهه روانشاد هستم با خبرها و همچنین برنامه دریچه. دومین روز مذاکرات دو جانبه هسته‌ای ایران و آمریکا در ژنو در سطح معاونان وزارت امور خارجه دو کشور و با حضور علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و ارنست مونز وزیر انرژی آمریکا شامگاه شنبه در ژنو پایان یافت. علت پیوستن رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و وزیر انرژی آمریکا به مذاکرات بحث درباره جزئیات پیچیده فنی اعلام شده است. آقای صالحی روز شنبه همراه محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه و حسین فریدون دستیار ارشد و برادر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران وارد ژنو شد. به گفته وزارت امور خارجه ایران، حسین فریدون برای انجام مشورت‌ها و هماهنگی با رئیس جمهوری هیئت ایرانی را همراهی می‌کنند. قرار است مذاکرات روز یکشنبه با حضور محمد جواد ظریف و جان کری وزرای امور خارجه ایران و آمریکا و هلگا شمید معاون فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ادامه یابد. عبد رب و منصور هادی رئیس جمهوری یمن که پس از آزادی از حصر حوثی‌ها روز شنبه از صنعا به عدن رفت، اقدامات حوثی‌ها و اشغال پایتخت را کودتا و غیر قانونی و باطل خواند و خواستار خروج شورشیان حوثی از صنعا شد. آقای منصور هادی در بیانیه‌اش که در تلویزیون الجزیره خوانده شد، خود را با عنوان رئیس جمهوری توصیف و تأکید کرد که به طرحی که در سال 2012 میلادی از سوی شورای همکاری خلیج فارس برای گزار سیاسی در این کشور ارائه شد، پایبند است. او همچنین خواستار از سرگیری گفتگوی ملی برای تدوین پیشنویس قانون اساسی جدید شد و پیشنهاد کرد که این نشست در شهرهای عدن یا تئز که زیر کنترل حوثی ها نیست برگزار شود. شورشیان حوثی پس از اشغال ساختمان ها و مراکز اصلی دولتی و نظامی در صنعا هفته ها بود که منصور هادی را در محل اقامتش حبس کرده بودند. آقای هادی در حالی که در حصر بود استعفا داد، اما پارلمان یمن از پذیرش استعفای او خودداری کرد. اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا روز شنبه در جریان دیدارش از کابل گفت در حال بررسی خروج کندتر نظامیان آمریکایی از افغانستان هستند. آقای کارتر علت بررسی این موضوع را همکاری بیشتر و قابل اتکا بودن دولت جدید افغانستان خواند. به گزارش اسوشیتد پرس وزیر دفاع آمریکا تاکید کرد که گزینه‌های مختلف درباره چگونگی خروج کامل نظامیان آمریکایی و مأموریت مبارزه با تروریسم در افغانستان در دیدار ماه آینده محمد اشرف غنی رئیس جمهوری این کشور با باراک اوباما در کاخ سفید بحث خواهد شد. در حال حاضر حدود 10,000 نظامی آمریکایی در افغانستان باقی هستند. و جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز شنبه گفت تشدید تحریم‌های روسیه را بررسی می‌کنند. آقای کری در دیدار با فیلیپ هاموند وزیر خارجه بریتانیا در لندن گفت در حال بحث با بریتانیا در این مورد هستند و افزود که روسیه درباره اوکراین با بی‌صداقتی مطلق عمل می‌کند. و نوبت می‌رسد به برنامه دریچه، کاری از مهتاب وحیدی راد.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه. با سلام به شما شنوندگان و همراهان برنامه دریچه، من مهتاب وحیدی را در بخش دیگری از این برنامه همراه با شما مروری خواهم داشت بر وقایع مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با خبرهای زد و نقیض درباره اعدام یک شهروند کرد ایرانی. سامان نسیم که به گفته نهادهای حقوق بشری در زمان ارتکاب جرم کمتر از 18 سال داشته و اعدام او نقض کنوانسیون حقوق کودک به شمار می‌رود، کنوانسیونی که ایران هم آن را امضا کرده. خبر اعدام سامان نسیم را یکی از اعضای خانواده‌اش روز جمعه در گفتگو با کمال حسینی خبرنگار کرد تایید کردند، اما تاکنون منابع رسمی این خبر را تایید نکردند و وضعیت این شهروند کرد ایرانی همچنان در حاله ای از ابهام قرار دارد. کمال حسینی خبرنگار آژانس خبری مکریان در استان کردستان ایران در این باره بیشتر میگوید.
بعد از تقریبا اذان ظهر بوده، به برادر سامان امید زنگ زدن، فردی که خودشو برای ایشون معرفی کرده، منتها برادر سامان نخواست که نامش فاش بشه، بهشون زنگ زده گفته که برای تحویل جنازه به مکان مشخصی که مکانم به برادر سامان گفتن ولی از مکان اسمی نبرد چون حال مساعدی نداشت. دیروزم که به مختار برادر سامان زنگ زده بودن که روز شنبه بیایید وسایل شخصیشو تحویل بگیرید. از مأمور پرسیده بود که خب خود سامان چی؟ در چه وضعیتی قرار داره؟ آیا حکم اجرا شده یا نه؟ جوابی نداده بود. تاریخی که دقیقاً روی پروندهش بود در شعبه سوم اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب تا روز پنجشنبه رو زده بود، 30 بهمن ماه.
آمریکا و شماری از نهادهای حقوق بشری از جمله عفو بین‌الملل، دیدبان حقوق بشر، فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران از هفته گذشته طی چندین بیانیه از مقام‌های ایران خواستار توقف حکم اعدام او شدند. اتهام این شهروند کرد ایرانی محاربه، افساد فی‌الارض و عضویت در گروه پژاک عنوان شده، در حالی که به گفته نهادهای حقوق بشری اعتراف‌هایش تحت شکنجه گرفته شده. رها بحرینی پژوهشگر امور ایران در عفو بین‌الملل در این باره می‌گوید:
خب علاوه بر این که صرف نظر از جرم مطرح، حکم اعدام برای افرادی که در زمان ارتکاب جرم انتصابی زیر 18 سال داشتن ممنوعه، باید گفتش که در مورد پرونده سامان نسیم نگرانی های جدی در مورد عدم رعایت موازین دادرسی منصفانه، از جمله رعایت اصل براءت، برخورداری از حق دسترسی به وکیل و مشاوره حقوقی و عدم اجبار به شهادت علیه خود وجود داره. سامان پس از دستگیری به مدت چندین ماه در بازداشتگاه انفرادی تحت کنترل وزارت اطلاعات در ارومیه نگهداری شده بود. در این مدت هیچ دسترسی به وکیل و خانواده نداشته و بر اساس رنجنامه‌ای که در سایت عفو بین‌الملل هم با جزئیات منتشر شده، به مدت 97 روز تحت شکنجه و بدرفتاری‌های شدید این قرار می‌گیره و اعترافاتی هم که میده تحت این شکنجه‌ها بوده.
قصر خانگی رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 چهار ساله شد. جن ساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، کانون مدافعان حقوق بشر و گزارشگران بدون مرز در بیانیه‌هایی به همین مناسبت حصر خانگی مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد را محکوم کردند و خواستار آزادی فوری آنان شدند. کانون مدافعان حقوق بشر قوه قضاییه ایران را در این باره مجرم دانست و در بیانیه وزارت خارجه آمریکا هم آمده بر اساس تعهدات بین المللی و قانون اساسی ایران هیچ کس نباید به شکل خودسرانه بازداشت شود. اما صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران بیانیه وزارت خارجه آمریکا را در این باره یاوه‌گویی توصیف کرد و حصر خانگی این افراد را قانونی و بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی دانست. محمد تقی کروبی فرزند مهدی کروبی در این باره میگوید:
فصل 36 قانون اساسی میگه حکم به مجازات و اجرای مجازات تنها از طریق دادگاه ساله باید باشه. شورای امنیت ملی چنین حقی رو نداره. اساسا چنین حقی برای رهبری نظام هم در نظر نگرفته. قانون اساسی.
و چند خبر از توقیف مطبوعات در ایران. محمود علیزاده طباطبایی، وکیل مدافع ماهنامه مهرنامه، از محکومیت فروزنده ادیبی، مدیر مسئول این نشریه خبر داد. 3,000,000 تومان جریمه نقدی بدل از حبس و 2 سال محرومیت از فعالیت مطبوعاتی به اتهام انتشار مطالبی از گروه‌های به گفته قوه قضاییه منحرف و تبلیغ برای آنها. نشریه نهدی هم هفته پیش توسط هیئت نظارت بر مطبوعات توقیف شد. دبیرخانه هیئت نظارت بر مطبوعات علت توقیف این نشریه را شائبه اهانت به آیت الله خمینی و انتشار مطالبی مغایر با سیاست‌های هسته‌ای ایران اعلام کرد. هفته نامه نهدی که مدیر مسئولی و صاحب امتیازی آن را حمید رسایی نماینده مجلس ایران بر عهده دارد، پیش از این هم دو بار توقیف شده بود. خبرگزاری فارس به نقل از یک منبع آگاه گزارش داده که هفته نامه رمز عبور به حکم دادستانی تهران توقیف شد. هفته نامه رمز عبور وابسته به هواداران محمود احمدی نژاد است. این نشریه در آخرین شماره‌اش گزارش ویژه‌ای با عنوان ناگفته‌های حصر همراه با تصویری بزرگ از میرحسین موسوی منتشر کرده بود. علاوه بر اینها طی دو ماه گذشته چندین نشریه دیگر هم توقیف یا لغو امتیاز شدند، از جمله روزنامه‌های روزان و مردم امروز، هفته نامه ستاره صبح و روزنامه اینترنتی هما. و همزمان بر اساس جدیدترین گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز درباره آزادی رسانه‌ها در جهان در سال 2015، ایران در میان 180 کشور مورد بررسی در رده 173 قرار گرفت. رضا معینی، مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز، در این باره میگوید:
متاسفانه از سال گذشته اگر بخوایم در نظر بگیریم تا امروز تغییر آنچنانی در فضای مطبوعاتی ایران داده نشده. همچنان شمشیر داموکلس سانسور و تهدید بر روی روزنامه‌نگاران هست. عملا گام عملی در عرصه آزادی‌ها به شکل عمومی و به ویژه در رابطه با آزادی بیان به وجود نیامد.
غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه ایران، خبرهای منتشر شده مبنی بر صدور حکم اعدام برای یک روحانی در قم را تایید کرد. پیشتر وبسایت سهام نیوز نزدیک به مهدی کروبی گزارش داده بود که مجید جعفری تبار، روحانی مقیم شهر قم، به اتهامهای مالی و ادعای رابطه با امام 12 شیعیان بازداشت شده است. به گزارش سهام نیوز این روحانی از 6 پیش تا کنون در سلول انفرادی به سر می‌برد. خبرها از ایران حاکی است تعدادی از شهروندان بهایی در شهرهای تهران و اصفهان بازداشت شدند. منابع مختلف این تعداد را 14 تا 17 اعلام کردند. سیمین فهندش، سخنگوی جامعه جهانی بهایی در ژنو، و توضیحاتی بیشتر در این باره.
ما اطلاعات جزئی در مورد این یورش ها نداریم. به نظر می رسه که این یورش ها قسمتی از یک طرح برنامه ریزی شده برای ایجاد رعب و وحشت در بین بهاییان در ایران هست.
مجید مظفری از اعضای جبهه ملی ایران روز یکشنبه 26 بهمن ماه توسط ماموران اطلاعات سپاه بازداشت و به بند 2 مربوط به سپاه در زندان اوین منتقل شد. او از ملاقات با خانواده و دسترسی به وکیل محروم است و علت بازداشتش هم نامعلوم. زهرا خندان، فعال دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، روز سه‌شنبه با وثیقه 400 میلیون تومانی از زندان آزاد شد. این فعال دانشجویی روز 30 دی گذشته توسط ماموران امنیتی در منزلش بازداشت شده بود. فرشته توسی، فعال دانشجویی دانشگاه علامه طباطبایی، هم پس از 40 بازداشت هفته پیش آزاد شد. اما سوها مرتضایی، دیگر فعال دانشجویی دانشگاه امیرکبیر که همزمان با زهرا خندان بازداشت شده بود، همچنان در بازداشت است. محمد سیف‌زاده، وکیل زندانی، به دلیل مشکلات متعدد جسمی در بیمارستان بستری شد. این وکیل دادگستری که از 4 پیش زندانی است، به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق مشارکت در تأسیس کانون مدافعان حقوق بشر، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام، به 8 زندان و 10 محرومیت از وکالت محکوم شده. علی سیف‌زاده فرزند محمد سیف‌زاده، و توضیحاتی درباره وضعیت پدرش.
2 پیش پدر توی بیمارستان سینا سنگ شکن کردن و 13 خطه تنگ دفع کردن و یه تعدادی از سنگ‌ها در واقع دفع نشد و این باعث شد که امسال ایشون درد شدیدی رو تو کلیه داشته باشن. البته به غیر از مشکل کلیه‌شون، ایشون دچار مشکل کبد چرب هم شدن و امیدواریم که بتونیم مدت زمانی که ایشون اینجا بستری هستن این مشکلات رو رفع کنیم.
من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
Oh, به دل نشسته و عهد خود را شکسته. گفتی شبی با دلم آرام جان خسته ای، آتشی فکنده بر دلم با رقیبم نشسته. جز جفا زه شد بکن من، آن عشق شیرین، آن عشق شیرین، آن عشق شیرین. عهد خود چرا شکسته او، دل به عشق من نبسته او، با رقیب دل نشسته او، عهد خود را شکسته. با من نکن او وفا، او دل چکن جز جفا زه شد بکن من، آن عشق شیرین، آن عشق شیرین، آن عشق
دیرین. اینجا همه همو میبینن،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار هم
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
مهربان تر از بر، ای مهربان تر از بر، در بوسه‌های باران، ای مهربان تر از بر، در بوسه‌های باران، بیداری ستاره در چشم جوی باران، بیداری ستاره در چشم جوی باران. صبح و ساحل لبخند گاهت، صبح ستاره باران، آینه نگاهت پیوند صبح و ساحل لبخند گاهت، صبح ستاره باران.
که در هوای خاموشی جانم بازا که در هوایت خاموشی جان فریادها برنگی از سنگ کوهساران از سنگ کوهساران
ساعت 23:30 این صدای رادیو فرداست. شب بخیر شنوندگان گرامی، الهی روانشاد هستم. دعوت میکنم سرخط مهمترین خبرها رو بشنوید. دومین روز مذاکرات دو جانبه‌ای هسته‌ای ایران و آمریکا در ژنو در سطح معاونان وزارتخانه‌های امور خارجه دو کشور و با حضور رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و وزیر انرژی آمریکا شامگاه شنبه پایان یافت. قرار است مذاکرات هسته‌ای روز یک شنبه با حضور جان کری و محمد جواد ظریف وزرای امور خارجه آمریکا و ایران در ژنو ادامه یابد. عبد ربو منصور هادی رئیس جمهوری یمن که پس از آزادی از حصر حوثی‌ها روز شنبه از صنعا به عدن رفت، اقدامات حوثی‌ها و اشغال پایتخت را کودتا و غیر قانونی و باطل خواند و خواستار خروج شورشیان حوثی از صنعا شد. اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا روز شنبه در جریان دیدارش از کابل گفت به دلیل همکاری دولت افغانستان در حال بررسی خروج کندتر نظامیان آمریکایی از این کشور هستند. وزیر امور خارجه آمریکا روز شنبه در لندن مسکو را به بی صداقتی در ارتباط با اوکراین متهم کرد و گفت در حال بررسی تشدید تحریم‌های روسیه هستند. هزاران نفر در مسکو به دعوت دولت روسیه در سالگرد آنچه کودتا در اوکراین نامیدند دست به تظاهرات زدند. و قائم مقام وزیر نیروی ایران میگوید بیش از 80% منابع آب کشور در حال مصرف است و ایران به سمت ورشکستگی منابع آب پیش می‌رود. 28 دقیقه دیگر مجله نیمه شب رادیو فردا را از دست ندهید.